أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعائر أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا بشرح لي صدري و یسر لی امری و احل لقدت هم لسانی افقه و قولی. بر جلوه روی ماه مهدی صلوات. بر جذبه هر نگاه مهدی صلوات. تا امر فرج شود محیا بفرست تقدیم به پیشگاه مهدی صلوات. هدیه نثار روح مطهر و ملکوتی مولانا امام المتقین امام العارفین مولانا امیر المؤمنین علیها لافتیت و سنا والدین بزرگوارشون مادر مکرمشون حضرت فاطمه بنت اسد پدر بزرگوارشون حضرت ابو طالب علیه الصلاه و السلام انشالله به زودی زود توفیق زیارت نجف اشرف رو با معرفت و سلامت و قوت و نورانیت و همه ما عنایت بفرمایند. صلوات بعدی رو علوی عنایت کنیم. الله قال الله الحکیم فی کتاب الکریم نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء. موضوع سخن ما عوامل برکت ساز و برکت سوز در زندگی است. یکی از مهمترین عوامل برکت ساز در زندگی ارتباط با نور علی نور هدایت و تربیت الهی است. آیه 35 سوره نور یکی از آیه های بسیار برکت بخش انسان مأنوس باشه فراوان تلاوت بکنه. با الله و نور السماوات والارض آغاز میشه. خداوند الله رو نور آسمان ها و زمین معرفی میکنه. انتهای آیه میفرماید خداوند یه نورون علی نوری داره که به واسطه هر کیو بخواد هدایت کنه با این نور هدایت میکنه. سوال اینه که این نورون علی نور هدایت الهی که سرچشمه تمام برکت های عالم میتونه باشه برای انسان، یک شخصیت نورانی پربرکت رو برای انسان بسازه، یک سرنوشت نورانی پربرکت رو بسازه، یک دنیای نورانی پربرکت رو برسازه، یک برزخ نورانی پربرکت رو، یک آخرت و ابدیت نورانی پربرکت رو بسازه، این نورون علی نور حقیقتش چیه؟ امامان معصوم علیهم السلام رمزگشایی میکنن، میفرماین نورون علی نور، نور و امام بعد امام، نور امام معصومیست بعد از امام معصوم دیگر. در آیات دیگه هم صحه گذاشته میشه به این امر. این دفعه مشرف شدید حرم مطهر امام رضا علیه السلام این زاویه کاشی های چهار گوشه ذریح رو به موازات گوشه های ذریح نگاه بکنید. این آیه خیلی زیبا به صورت دایره‌ای کاشیکاری شده. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، یعنی رحمت خدا و برکت‌های خدا از طریق شما اهل بیت بر عالم جاری و ساری میشه. احدی به رحمت حقیقی خدا و برکت‌های حقیقی خدا نمیرسه مگر به واسطه اهل بیت عصمت و طهارت. اگر در عالم یک رحمت عام و عمومی هست نسبت به تمام کائنات، نسبت به تمام انسان‌ها، حتی حیوانات، حتی میلیاردها موجودی که تای اقیانوس ها موجودات دریایی هستن، جاری و ساری میشه، به برکت اهل بیت، اون برکت خاص الخاصی هم که ما دنبالشیم و مصداق رحیمیت خداست، مصداق مهربانی ویژه خداست، اون هم از طریق اهل بیت. و این میطلبه یک ارتباط خیلی خاصتری با اهل بیت عصمت و طهارت. فرمود نورون علی نور، نور و امام بعد امام، و الله یهدی به نور ولایت نامن یشو. این نورون علی نوری که خدا امر هدایت رو هر کیو بخواد هدایت کنه اونگونه هدایت میکنه و ما در دل این هدایت برکت ها رو میبینیم. هر کیو خدا بخواد مبارک کنه، پربرکت کنه، به یک شخصیت مبارک کوثری پرخیر و برکت تبدیل کنه، از این طریق تبدیل میکنه. نور امام معصومی است بعد از امام، یعنی نور امامت علوی تا نور امامت مهدوی. این مقدمه اول. در آستانه ولادت مولامون امیرالمومنین علیها آلاف الطیبات و الثنا هستیم. نوران علی نور امامت علوی، سر حلقه ولایت و امامت. ما باید با این وجود مقدس ارتباط‌های قوی و متعددی برقرار بکنیم. اولین ارتباط یک ارتباط خانوادگیه، یک ارتباط عاطفیه. این که بدونیم ما یک خانواده آسمانی داریم، یک خانواده عرفانی داریم. پدران و مادران اصلی ما که پدران و مادران ما همه به برکت وجود اونها اصلا آفریده شدن، روزی خوردن، به برکت اونها تونستن رشد و نمو داشته باشن. اینها در خانواده آسمانی ما معین میشن، در خانواده عرفانی ما. یعنی با امیرالمؤمنین علیه آلاف و طیعت و سنا که پیامبر فرمود انا و علی ابواها ذهل امه، من و علی پدران این امتیم، بتونیم رابطه فرزندی مادری برقرار، فرزندی پدری برقرار بکنیم. منا اهل البیت بدونیم خودمون رو، از این خاندان و خانواده بدونیم، تلاش بکنیم با ملاک های این خانواده، با نگرش های این خانواده هم نگرش بشیم، با روش های این خانواده هم روش بشیم، با منش های این خانواده هم منش بشیم، تا اونها هم به جایی برسه که بگن سلمانو منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیت، نام ما رو ببرن به فلانی از ما اهل بیت، از خانواده ماست. انسان میتونه مثل سلمان به یه جایی برسه انقدر اهل بیت روی او غیرتی بشن، بگن چرا دیگه، چرا میگید سلمان فارسی، دیگه نشنویم بگید سلمان فارسی. میگن چی بگیم؟ امام صادق علیه السلام میفرماد هر وقت خواستید نامش رو ببرید بگید سلمان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. میتونه انسان به این مقام برسه، مقام منا اهل البیتی. این خانواده رو باور کنه، وارد این خانواده بشه، ارتباط بگیره. حالا میریم محضر امیرالمؤمنین علیها آلاف الطیبات و الثنا. مادری دارن حضرت امیرالمؤمنین، بانوی صالح، پارسا، متقی، با شاخصه های منحصر به فرد در عالم هستی، حضرت فاطمه بنت اسد، که حقش اونچنان که باید و شاید در میان ما ادا نشده تا به حال. عرفان و شکران این مادر، عرض ارادت و محبت به ساحت این مادر، عنایت‌های ویژه، رحمت‌های ویژه، محبت‌های ویژه، برکت‌های ویژه از ساحت امیرالمؤمنین رو برای ما جاری و ساری میکنه. چون امامان معصوم به شدت مادری‌ان، به شدت عاطفی‌ان، امکان ندارد یک کسی عرض ارادت و محبتی به ساحت مادر یک امام معصوم داشته باشه مورد عنایت ویژه اون امام قرار نگیره. حضرت فاطمه بنت اسد شاخصه های منحصر به فردی دارن. یکیش اینه، تا قبل از ولادت امیرالمؤمنین رو بگیم ابتدا، او قبل از این که ام علی باشد، ام نبی است. پیامبر او رو مادر خطاب میکرد، یا امه خطاب میکرد، یعنی شخصیتی که مادر است برای نبی خدا. حق مادری داره، یعنی حق مادری داره بر تمام امت اسلام و بر تمام مسلمان ها. بیش از هر بانوی دیگری باید با او ارتباط فرزندی مادری برقرار بکنیم. چرا؟ چون وقتی حضرت عبدالمطلب، نیا و جد پیامبر در بستر بیماری بود و بیماری که منتهی شد به مرگ ایشون و رحلت ایشون، از میان فرزندانش حضرت ابوطالب رو فراخوان کرد، گفت در این ساعتهای پایانی عمرم میخوام یک عهد و پیمان مستحکمی از تو بگیرم، تنها نگرانی بعد از مرگم این نوزاد داخل گهوار است که وقتی در جنین مادر بود پدرش عبدالله رو از دست داد، برادر تو، و وقتی هنوز کودک بود مادر رو از دست داد. من نسبت به او نگرانم، گشتم در میان تمام فرزندانم بهتر از تو، مطمئن تر از تو پیدا نکردم. میخوام همونطور که او رو مثل پاره تنم، مثل جگرم داشتم، دوست داشتم، محبت کردم، یاری کردم، حمایت کردم، تو هم متعهد بشی به حمایت او، کفالت او، حفاظت و حراست او در مقابل تمام خطرات، در مقابل تمام بدخواهان. حضرت ابوطالب این تعهد رو داد به پیامبر. حضرت عبدالمطلب جد پیامبر از دنیا رفت. کفالت از حضرت عبدالمطلب، کفالت پیامبر رسید به حضرت ابوطالب. پیامبر چند ساله منتقل شد به خانه ابوطالب. از همون لحظه اول حضرت فاطمه بنت اسد که او هم هاشمی تبار است، او هم نسل او میرسه به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، جد و نیای بزرگ او میشه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، چنان محبتی از پیامبر به دل گرفت که تاریخ داره، در تاریخ تاریخ نگارا نوشتن او رو بر تمام فرزندان خودش ترجیح میداد، بیشتر دوست می داشت، محبت بیشتر می کرد، نصرت می کرد، پرستاری می کرد، یاری رسانی می کرد. حالا این سیر ادامه پیدا می کنه. پیامبر هم او رو امه، مادر خطاب می کرد. حالا پیامبر در کنار این مادر، حضرت فاطمه بنت اسد 9 ماهه حامله هستن مولامون امیر المؤمنین رو. درد زایمان بسیار سختی غالب میشه بر حضرت مادر. پیامبر میاد میگه مادر جان، تنها راهی که من برات دارم و به ذهنم میرسه این که الان شما رو ببرم کنار خانه خدا کعبه و تو رو در پناه خدای کعبه قرار بدم. موافقت میکنه حضرت فاطمه بنت اسد با اون درد شدید زایمان به پیشنهاد پیامبری که هنوز به پیامبری نرسیده ها، او رو کمک میکنه و میاره کنار کعبه. وقتی کنار کعبه میرسه برمیگرده میگه ای خدای کعبه، تو رو به حق جد و نیای بزرگ خودم ابراهیم خلیل الرحمن که بنیانگذار این خانه است، به حق او و به حق این خانه مقدس قسم میدم، من بر دین یکتاپرستان و موحدان عالمم، من از نسل ابراهیمم، هم اعتقاد دارم به یکتایی تو، اعتقاد دارم فرمان دادی ابراهیم جد بزرگ من این خانه رو بنا کنه، به حقیقت ابراهیم و به نورانیت این خانه تو کعبه قسمت میدم، درد زایمان رو بر من آسان کن. بر زبان فاطمه بنت اسد این دعا جاری میشه، به محض اینکه دعا تمام میشه دیواره کعبه میشه کافه. دو قبیله بزرگ عرب افرادشون نشستن دور کعبه، این صحنه رو میبینن که پیامبر به همراه فاطمه بنت اسد اومدن پرده کعبه رو گرفتن، یه مناجات گونه ای داشتن و دیوار کعبه شکافته شد، حضرت فاطمه بنت اسد وارد کعبه شد، دیوار بسته شد. چنین چیزی رو تا حالا ندیدن، چنین معجزه ای و بشر دیگه نمیبینه مانندشو. آقا این ویژگی منحصر به فرد رو ما باید به تمام جهانیان اعلام بکنیم به عنوان معجزه منحصر به فرد ولادت مولامون امیرالمؤمنین. 3 شبانه روز تمام، یعنی حضرت وارد میشن زایمان انجام میشه، مولامون امیرالمؤمنین علیها آلاف الطیبة و الثنا به دنیا میان، 3 شبانه روز پذیرایی ویژه از طریق ملائکت الله، ملائک مقرب الهی. این که ملائک، حالا داریم توی روایات ملائک طفل رو گرفتن بردن به بهشت، با سرچشمه های بهشتی، کوثر بهشتی شست و شودن با حله های بهشتی، چون بعد از 3 روز که بیرون میان این دیوار دوباره شکافته میشه، بیرون میان میبینن این طفل نوزاد با پارچه های سفید نورانی پوشیده شده است، با حله های بهشتی. بزرگان این دو قبیله ای که بودن بلند شدن و اومدن و خیلی تلاش کردن که در خانه کعبه رو باز کنن ببینن چه اتفاقی افتاده. هر چه تلاش کردن قفل در خانه باز نشد. عاقبت به این نتیجه رسیدن، گفتن که این امر غیر طبیعیه، ما باید رضایت بدیم بهش. 3 شبانه روز بعد حضرت فاطمه بنت اسد دیوار دوباره شکافته میشه، در حالی که حضرت ابوطالب و پیامبر منتظرن. دیوار شکافته میشه، بیرون میان با یک نورانیتی، با یک بهجتی. بعد میفرماین همونجا بر زبانشون جاری میشه، میگه حمد و سپاس و شکر خدا بی پایان بی نهایت که من رو بر تمام زنان جهان برتری داد. و این برتری جز برای مادر امیرالمؤمنین که هم ام نبی است هم ام علی نبوده و نخواهد بود و تکرار هم نمیشه. چنین مادری با چنین جایگاه بی‌نظیری حق عرفان بیشتر، شکران بیشتر، رابطه مادری فرزندی برقرار کردن نداره. طفل رو به دست ابوطالب میدن. بعد میفرماین خداوند علی عالی اعلا الهام کرد به قلب من، یعنی ملائک مقرب الهی وارد شدن بر این بانو، پیام مستقیم خدا رو آوردن که منم علی عالی اعلا و اسم فرزند تو و نوزاد تو رو از اسم خودم اتخاذ کردم، نام او را علی بگذار. این رو میده به دست حضرت ابوطالب. بعد میگه این 3 روز ما مهمان ویژه خداوند رحمان بودیم با مائده های بهشتی، با نوشیدنی های بهشتی. فرزندم رو بردن ملائکت الله، شستشو دادن با حله های بهشتی آوردن. اما فقط، حالا داره خطاب به حضرت، اما فقط یک نگرانی دارم، این نوزاد 3 روزه به دنیا آمده اما چشمش رو مطلقا باز نکرده. حالا جهت عرفانیش اینه، از منظر امام علی از همون لحظه اول دنیا ارزش اصلا نگاه کردن نداره اگه معنویاتش نباشه، اگه ارتباطات با خانواده آسمانی نباشه. ابوطالب، حضرت ابوطالب سریع طفل رو میده دست پیامبر که اون موقع محمد امین نامیده میشد. به محض اینکه به دست پیامبر داده میشه، مولامون علی ابن ابی طالب 3 روزه است چشم باز میکنه، چشم در چشم پیامبر شروع میکنه سوره مؤمنون رو تلاوت کردن. پیامبر هنوز به پیامبری نرسیده، مبعوث نشده به پیامبری، تا چه برسه به این که چه زمانی بشه سوره مؤمنون نازل بشه. حضرت اولین نگاهش به نگاه پیامبر باز میشه و اولین کلامش به سوره مؤمنون، بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، و در تفسیر مؤمنون داره المؤمنون شیعه تو علی ابن ابی طالب، فقط و فقط رستگاری، سعادت، عاقبت به خیری، عاقبت پر خیر و برکت برای شیعیان علی ابن ابی طالبه، برای پیروان اوز که مؤمنان حقیقی هن، متقین حقیقی هستن. با تلاوت آیات ابتدایی سوره مؤمنون حضرت زبان باز میکنه در آغوش پیامبر. حالا بزرگان ما، اونایی که راه طی کردن، اونهایی که شهودی ملکوت عالم رو دیدن، میفرمایند اگر میخواهید خیلی فوری، فوتی، سریع مورد عنایت‌های امام علی علیه السلام واقع بشید، عرض ارادت و محبتی به ساحت مادر مکرمشون حضرت فاطمه بنت اسد که هم ام نبیست و هم ام علی داشته باشید، و پدر بزرگوارشون حضرت ابو طالب. اصلا زیارت هایی داشته باشید، زیارت امام رضا علیه السلام به جا می آورم به نیابت از الان شب ولادت دیگه. می خواهیم تبریک و تهنیت بگیم محضر والدین امیرالمؤمنین، شادترین قلب های عالم هستن. می خواهیم هدیه ای ببریم، هدیه تولدی ببریم. بیم زیارت میکنیم امام رضا علیه السلام رو به نیابت از والدین امیرالمؤمنین حضرت فاطمه بنت اسد و حضرت ابو طالب. و تمام زوال حقوق امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو هم اضافه بکنید، مثل حضرت عبدالمطلب جد بزرگوارش. مثل حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. حالا دوباره جریان معکوس میشه، مهندسی معکوس پیدا میکنه. چند سالی میگذره از ولادت امیرالمؤمنین، پیامبر ازدواج میکنه با حضرت خدیجه کبرا. روزی پیامبر میاد محضر حضرت ابو طالب، عموی بزرگوار خودشون، به کسی که حق پدری بر او داره و او رو بزرگ کرده و همراه حضرت فاطمه بنت اسد. میگن من یک تقاضایی دارم، امیدوارم شما بپذیرید. من از شما تقاضا دارم که شما فرزندان متعددی دارید، یه مقدار سخت شده بر شما و مادرم فاطمه بنت اسد پرستاری و حفاظت و حراست بچه ها. من از شما تقاضا دارم کفالت و حضانت علی رو به من بسپارید، تا او، تا هم باری از دوش شما برداشته باشم و ادای دین کرده باشم، شکران به جا آورده باشم که وقتی من کودک بودم شما رنج پرستاری و حضانت من رو عاشقانه و عارفانه به دوش گرفتید، و دوم این که یه فرزند کمککار من، یار و یاور من و بازوی توانمند من باشه در آینده. بلا فاصله حضرت ابو طالب موافقت کردن و این گونه مولامون علی ابن ابی طالب اومد تحت کفالت و حضانت پیامبر. از همون لحظه ای که علی ابن ابی طالب پا گذاشت به خانه پیامبر، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها نهایت درجه محبت و عطوفت و رأفت فوق مادرانه رو ابراز کرد به مولامون علی ابن ابی طالب. این که میگیم عمل صالح رو به نیابت از ذوال حقوق امیرالمؤمنین، والدینشون حضرت ابو طالب و حضرت فاطمه بنت اسد، حضرت عبدالمطلب جد بزرگوارشون، حضرت خدیجه کبرا رو هم نیت بکنید. حضرت خدیجه کبرا شد مادر دوم امام علی علیه السلام، همونطوری که مادر امام علی حضرت فاطمه بنت اسد شد مادر دوم پیامبر. بگید به نیت ذوال حقوق امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب زیارت به جا میارم، صدقه میدم، عمل صالح انجام میدم، تلاوت قرآن انجام میدم. بعد ببینید آثارش رو ببینید، خیرات و برکاتش رو ببینید. ما استادی داشتیم حضرت آیت الله العظما روحانی در قم، سید بزرگوار پیرمردی با محاسن سفید بلند، با بالای 88 سال سن. ایشون میگفت من این دستورالعمل رو به دستفروش‌های اطراف حرم امام رضا یاد دادم، گفتم هر روز یه زیارت مشرف بشید به نیابت از ذوال حقوق امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، زیارت امام رضا. میفرمود به برکت این عمل و دستورالعمل الان از تجار و تاجران بزرگ بین المللی هست. وقتی میگه ذوال حقوق امیرالمؤمنین، حضرت خدیجه کبرا هم وارد میشه، حضرت جعفر ابن ابی طالب داداش امیرالمؤمنین هم داداش بزرگ امیرالمؤمنین وارد میشه، حضرت حمزه سید الشهدا عموشون وارد میشه، رابطه رابطه خانوادگی میشه. با این کار شما عملا نامت رو ثبت میکنی در این خانواده آسمانی. من هم یه عضوم، مادران این خانواده رو میشناسم، ارتباط میگیرم، ارتباط فرزندی مادری میگیرم، ارتباط فرزندی پدری میگیرم. این اولین ارتباطیه، الفبای ارتباط با ساحت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، با نورون النور، نور ولایت علوی است که یهد الله لنورهی من یشا. خدا با نور ولایت امیرالمومنین هر کی رو بخواد هدایت میکنه. اول قدم ولایت و اطاعت محبته. روی این محبت ها باید کار بکنیم، اینا رو باید مهندسی بکنیم. بعد به جایی برسی بتونی بگی یا امه، یا خدیجه الکبرا، یا امه، یا فاطمه بنت اسد، یا امه، یا فاطمه الزهرا. اون موقع است که یه یا امه هست، دل میگیری به نهایت درجه سکینت و حرامش میرسی، به نهایت درجه برکت میرسه وجودت. و اینا الله وکیلی غافل نکنه دنیا ما رو از این ارتباطات حقیقی خودمون در خانواده آسمانی. دوم، ارتباط دومی که میگیریم نسبت به تمام محبان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، کسی که سر سوزنی محبت علی ابن ابی طالب رو به دل داره، ما نهایت درجه اکرام، احترام، مهربانی، سخاوت و کرامت رو باید نشون بدیم. آقای محبت علی ابن ابی طالب رو داره، این گنجینه بی قیمتی داره. حتی اگر مثلا نسبت به نمازش غیرت نداشته باشه، کاهل نماز باشه، حتی ایرادات اخلاقی داشته باشه، اما چون محبت مولامون علی ابن ابی طالب رو داره، باید ما او رو عضو این خانواده بدونیم، خواهر خودمون، برادر خودمون، اگر همسن و سال ماست، اگر فاصله سنی داره اونها رو مادران و پدران خودمون بدونیم، اگر فاصله سنی کمتره اونها رو دختران و پسرانمون بدونیم. عبدالله ابن ابی یعفور از اصحاب خاص الخاص امام صادق علیه السلامه، میگه در محضر امام صادق با شاگردان خاصشون نشسته بودن، گفت آقا من یه سوالی ذهنم رو مشغول کرده، میخوام از شما بپرسم. فرمودن بپرس. گفت آقا جان، یه عده‌ای رو میشناسیم که با ادعای محبت و ولایت جدتون امیرالمؤمنین خودشون رو شیعه علی ابن ابی طالب میدونن، محبت شما اهل بیت رو هم به دل دارن، اما رفتار و گفتارشون چندان درست نیست، میزان نیست، اونجوری که باید و شاید به نماز اهمیت نمیدن، اونجوری که باید و شاید اهل صداقت نیستن، اونجوری که باید و شاید انصاف و رعایت نمی کنن نسبت به بقیه تو کسب و کارشون. حضرت دارن گوش میدن. بعد فرمودن اما در مقابل کسانی رو میبینیم که یتولون فلانن و فلان، فلانی و فلانی رو خلیفه میدونن، راهبر و امام خودشون میدونن، تحت ولایت اونهان، به اونا محبت دارن، محبتی به جدتون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب مطلقا ندارند، اما نماز اول وقتشون، جماعتشون، صداقتشون، راستگوییشون، انصافشون توی کسب و کارشون، اینا درجه یک. دقت بفرمایید، خیلی حدیث عجیبی. میگه فستوا جالسن، حضرت بلند شدن، دو زانو نشستن، فاقبل علیه کل قزبان، میگه مانند یه انسانی که غضب میکنه به من عبدالله ابن ابی عفور حضرت خیره شدن نگاه کردن. فرمودن اونهایی که گفتی یتولون فلانن و فلانا و محبت جدمون امیر المومنین رو به دل ندارن مطلقا دین ندارن و تو حق نداری اونها رو با محبان ما که سر سوزنی از محبت مولامون و جدمون علی ابن ابی طالب رو به دل دارن مقایسه بکنی و حق بی احترامی و این که اونها رو حقیر ببینی نداری. بله کار زشتشون رو، عمل ناصالحشون رو امر معروف بکن، نهی از منکر بکن، اما حق نداری اینا رو مقایسه بکنی با کسانی که محبت جد ما علی ابن ابی طالب رو در دل ندارن. آقا نمازشون رو ببین، نماز جماعتشون رو ببین، قرائت قرآنشون رو ببین، قاریان بین المللیشون رو ببین. باید بگی آیا از محبت علی ابن ابی طالب به دل داره یا نه، به میزان اون محبت ارزش داره در نظام ارزش گذاری الهی. کسی که مطلقای محبت رو نداره دین نداره. هل دین الا الحب والبغض، دین جز حب و بغضهای الهی نیست. نسبت به ولی الله علی ابن ابی طالب کسی محبت نداشته باشه، عناد و دشمنی داشته باشه، باید بگیم که آخه حالا چه نمازی میخونه چه قرآنی میخونه. بعد حضرت فرمودن نسبت به محبان علی حق بی احترامی و عتاب و خطاب نداری، اما امر معروف و نهی از منکر بکن. بعد فرمودن ملاک محبت علی ابن ابی طالب، آیا نشنیده ای الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی امر کسانی که ایمان آوردن. بعد فرمود ای الذین آمنوا به ولایت علی ابن ابی طالب، الذین آمنوا به محبت علی ابن ابی طالب، کسانی که ایمان آوردن بر اساس محبت علی ابن ابی طالب، اینا خدا ولی امرشون میشه، خدا ولایتشون رو به عهده میگیره، کارگردانی میکنه دنیا و آخرتشون رو. یخرجهم من الظلمات، اینها کسانی هستن که خدا اونها رو از ظلمات عبور میده، ای ظلمات ذنوب، خداوند اینا رو از ظلمتهای گناهان عبور میده به برکت اون محبتی که نسبت به علی ابن ابی طالب دارن. الی النور، ای الی نور المغفرت و توبه، یعنی گناهکاران از محبان علی ابن ابی طالب فرض است بر خدا، واجب بر خدا، ولایت میکنه، کارگردانی میکنه، عاقبت اینها رو با نور توبه و مغفرت میبره، مگر اینکه شخص از حریم محبت علی ابن ابی طالب خارج بشه، یه محبتی تو دلش نبونه نسبت به مولا علی ابن ابی طالب. یعنی چی؟ یعنی مهندسی خانواده آسمانی، خانواده علوی فاطمی، خانواده محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی اینکه توی جامعه حتی کسی میبینی داره منکری رو انجام میده، گناهی رو داره انجام میده، اما همین که در شمار محبان علی ابن ابی طالب باید با دیده رحمت، با دیده محبت، با دیده دلسوزی، کوچیکتر از خودت دختر پسرای خودت بدونی، بدونی داره حالا یه عمل خلافی انجام میده، خواهر برادرای خودت بدونی، پدر مادرای خودت بدونی، مثلا چه فضای مهربانانه ای میشه. حتی اهل سنتی که محبت امیرالمؤمنین رو دارن، یه حضرت امام میاد هفته وحدت میذاره، میگه اهل سنتی که کارشون به عناد نسبت به امیرالمؤمنین نکشیده، به محبتی نکشیده، محبت امیرالمؤمنین رو دارن، خواهران و برادران ما حساب میشن، کسی حق نداره بیاد بگه که من با سنی ها خواهر نمیشوم، برادر نمیشوم. تبرع رو باید از مرجع تقلید عالم دین واجد شرائطت بگیری، بفهمی تبرع یعنی چی. بله تبرع با اون معاندان، با اون داعشیگری، با اون وهابیت، با اون مفتیانی که اومدن هرچی حدیث داشت پیامبر در فضیلت علی ابن ابی طالب، اومدن نام علی رو برداشتن، نام فلان و فلان دیگران رو گذاشتن. بعد میبینی او بچه‌ای که توی او خانواده بزرگ شده، هر چی محبت ما به ساعت امیرالمومنین با این احادیث بالا گرفته، محبت او به دیگران بالا گرفته. اونایی که با عناد، با دشمنی نسبت به امیرالمومنین و شیعیان و محبان علی نگاه میکنن، اینا از این دایره خارجن، اونا با غضب، با دشمنی. اما بقیه، شما یه باری تفسیر سوره کوثر رو داشتیم، گفتیم تعداد سادات جهان از 110 میلیون نفر گذشته توی آمار جامعه المصطفی. گفتیم مثلا مصر رو نگاه بکنید، 11 میلیون سادات داره. تعداد سادات ایران 6.5 میلیون نفره. 11 میلیون سادات داره. اینا بچه‌های از زهرا سلام الله علیها هستن. بالای 10 میلیونشون اهل سنتن. مراکش 7 میلیون سید داره. 6.5 میلیونش اهل سنتن. یعنی چی؟ یعنی همه اینها اهل این خانه و خانواده اند. پدر و مادر حقیقی و خانواده اصلی عرفانی و آسمانیشون رو گم کردن، 4 خونه اونورتر دارن میپلکن. ما هنر داشته باشیم باید دستشون رو بگیریم بیاریم سر سفره حقیقی پدر و مادر بشونیم. چه فضایی. و در انتها خوشتران باشد که وصف دلبران گفته آید در بیان دیگران، چون در آستانه ولادت هستیم انشالله. حاج عهد عزیز هم سنگ تمام میذارن برای ولادت مولامون امیرالمومنین. یه شخصی اومد پیش معاویه برای اینکه خودشیرینی بکنه، درهم و دینار بیشتری بگیره، گفت من از سمت بخیل ترین، ترسو ترین و کند زبان ترین مرد عالم اومدم پیش تو. گفت از سمت کی اومدی؟ گفت از سمت علی ابن ابی طالب. معاویه بلند شد، غضب کرد، کفششو در آورد، تو سر طرف کوبید، گفت ما رو چی فرض کردی؟ علی ابن ابی طالب رو به چی شناختی؟ دشمنی من با علی ابن ابی طالب جای خودش، اما او رو داری میگی بخیل ترین؟ که اگر خانه ای داشته باشه از طلا، پر از طلا، سکه های طلا، خانه ای داشته باشه از کاه، اول خانه طلا رو در راه خدا میبخشه، بعد خانه کاه رو یک بره کاه هم برای خودش نگه نمیداره. او سخاوتمندترین و کریمترین مرد عالمه هنگام انفاق فی سبیل الله. دوم گفتی ترسوترین. اون موقعی که عمر ابن عبدود اومد اون فاصله 6 متر خندقی که کنده بودن با اسب پرید، حل من مبارز میطلبید، همه سرشون رو در گریبان فرو برده بودن. علی ابن ابی طالب 14 ساله بود، عمر ابن عبدود 68 ساله بود، معادل 1000 مرد جنگی در عرب شمرده می شد. نامش می اومد همه الفرار می زدن. علی ابن ابی طالب بلند شد، به میدان رفت، او رو به زمین انداخت، بلاکت افکن. زرهش قیمتی ترین زره بود، شمشیرش قیمتی ترین شمشیر بود، اسبش بهترین و قیمتی ترین بود. اینها رو واگذاشت. خواهر عمر ابن عبدود که اشک بارانه اومد این صحنه رو دید، گفت فقط به من بگی کی برادرم رو کشته. تا گفتن علی ابن ابی طالب، گفت سید العرب والعجم، از این به بعد دیگه بر برادرم گریه نمی کنم، اشک نمی ریزم، چون قوی ترین و شجاع ترین مرد عرب و جوان عرب برادرم رو به خاک افکند. و کریم ترین. توی عرب تو جنگ تن به تن قانون بود، اگه یه کسی پیروز میشد طرف دیگر رو میکش یا حتی مجروح میکرد، او رو زرهش رو در میآورد، برمیداشت قدیمت جنگی، شمشیرش رو، اسبش رو. گفت گران قیمت ترین زره ها و شمشیر ها و اسب ها رو واگذاشته و رفته، این دنیا رو داره به حقارت میکشه. سوم گفتی کند زبان ترین. اگر فصاحت و بلاغت بشر یک جا جمع شود در مقابل فصاحت و بلاغت علی ابن ابی طالب عاجز است. او اهل تعقل، عاقلانه حرف میزنه، با تأمل حرف میزنه، کند زبان نیست. وقت فصاحت و بلاغت، فصاحت و بلاغت بشر در مقابل او عاجز میشه. عزیزان دلم، یه زمانی یوم الحسره دلمون پاره پاره میشه از حضرت که چرا با یه چنین آقای ما ارتباط عرفانی و معرفتی بیشتری برقرار نکردیم. در سیره مطالعاتی خودتون خواهرانم، برادران بزرگوارم، بگذارید مطالعه در رابطه با شخصیت مولامون امیرالمؤمنین رو، این شخصیت سرچشمه نورون علی نور عالم، سرچشمه برکت فوق برکت در عالم، ذکر عالم، ذکر آدم، یا علی، این یا علی رو همه زمزمه بکنن، ذکر عالم، ذکر آدم، ذکر آدم تا به خاتم، یا علی ذکر تمام انبیا، یا علی ذکر تمام اوصیا، یا علی ذکر قیام مهدی است، یا علی ذکر مدام مهدی است، یا امیر المؤمنین اعجاز کن، یا علی رو بگید خیلی عاشقانه. فرمود هر یا علی که میگه یا علی گو از روی محبت، خدای ملک و فرشته ای خلق میکنه برای این یا علی گوی از روی محبت تا قیام قیامت استغفار میکنه، عبادت میکنه، پای اون نوشته میشه، استغفار میکنه، پای اون نوشته میشه. در ذکر یا علی کم نگذارید. وقتی سر دوراهی گناه شیطان وسوسه کرد، یه یا علی از ته دل شیاطین رو فراری میده، قلع و قم میکنه سپاهش. یا امیر المؤمنین اعجاز کن، خود بیا قفل فرج را باز کن، یا علی حکم فرج امضا نما، شاد قلب حضرت زهرا نما، یا علی گویید خیل شیعیان، یا علی گویید خیل شیعیان، تا بیاید مهدی صاحب زمان، تا بیاید مهدی صاحب زمان. صلوات علیه.